بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور اعتراف ذلیت به ملکیت سابقه غیر بود. صورت اولا این بود که اعتراف کند به ملکیت سابقه غیر بدون اینکه اون غیر یا متعلقین او طرف دعوا باشند. طرف دعوا شخص دیگری است که نه ذلیت اعتراف به ملکیت سابقه او کرده و نه اعتراف به ملکیت سابقه مورث او یا موسی او کرده. در این صورت شکی نیست که ذلیت هنوز هم یدش معتبره و انقلاب دعوا نمیشه، یعنی هنوزم ذلیت منکر است و اون خصم مدعی است. مثل این که من اعتراف کنم که این خانه را از زید خریدم، امر طرف نزاع من هست که نه وارث زید است، نه ولی زید است، نه وصی زید. صورت ثانیه این بود که ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه خود خصم، به زید بگوید که این خانه ای که من در آن ساکنم قبلا ملک تو بود ولی الان ملک من است، که ما در این صورت پذیرفتیم انقلاب دعوا را. فرقی هم نمی کند که زید که خصم است و تنازع می کند با این ذلیت منکر باشد نسبت به انتقال مال به این ذلیت شرعاً، و یا شاک باشد. پسری در خانه مملوک پدرش ساکن است، ادعا می کند که پدرم این را به من بخشید. پدر می گوید من نمی دانم، شک دارم. امام قدس سره فرمودن که در این صورت وجهی نداره ما بگیم این قاعده ید ساقط میشه و این ذلیت ینقلب و مدعیان. انقلاب دعوا در جایی است که خصم منکر باشد نشاک، که این مطلب در منطق الاصول هم مطرح شده، ولیکن به نظر ما در وجدان عقلایی فرقی نیست بین این که خصم منکر انتقال باشد یا شاک باشد. وقتی که این فرزند میگوید پدر جان شما این خانه را به من بخشیدی، خب پدر میگه من یادم نیست، باید اثبات کنی که من به تو بخشیدم و الا شکایت میکنم. یا غیر پدر و فرزند، شما فرشی از زید در منزلتان هست، به زید میگویید که این فرش قبلا مال شما بود، شما به من بخشیدی، زید میگوید قبلا مال من بود، این را میدانم، اما اینکه به تو بخشیدم شک دارم، ثابت کن به تو بخشیدم و الا من طبق استصحاب میگویم به تو نبخشیدم. مدعی این ذلیت است در این مثال و اون مالک سابق منکر یا شاکه در انتقال است. مثل این که شما بدهکار هستید به زید، میگویید من بدهکاریم را ادا کردم، زید میگوید من شک دارم، من شک دارم که تو ادا کردی بدهی خودت را. خلاف ضرورت فقه هست، مگر مدعا علیه باید عالم باشد به کذب مدعی، شاک هم اگر باشد کافی است. مطالبه می کند دین را، میگوید چون باید تو تو باید اثبات کنی اداء دین کردی و الا من مطالبه می کنم دین را ادا کن. نزد قاضی می روند، اون وقت وقتی مدعی اداء دین بیانه نداشت، قاضی به این شخص، به این طلبکار میگوید قسم بخور. او میگوید قسم بخورم که او ادا نکرده است دین خود را، من همچه قسمی نمیتوانم بخورم. اینجا فقها فرمودند که او قسم میخورد که من نمیدانم که او اداء دین کرده است. فرض این است که میگوید من شاکم، این این طلبکار سابق، البینة علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علی، این طلبکار سابق مدعا علی هست، لازم نیست که منکر باشد. مدعا علی گاهی منکر است، گاهی مقر است، گاهی متردد. خب اما صورت ثالثه، صورت ثالثه این است که ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه یکی از متعلقین به خصم یا مورث خصم یا موسی خصم. این را توضیح بدیم. شخصی خانه زید مرحوم در یدش هست، ساکن در این خانه است، ورثه زید مرحوم میان میگن آقا این خونه قبلا مال پدر مرحوم ما بوده، ذلیت میگه بله قبلا مال پدر مرحوم شما بود، ولیکن او به من بخشید. میگن بریم دادگاه. در دادگاه قاضی سوال میکند که آی ذلیت، آیا قبول داری که قبلا این خانه ملک پدر این افراد بوده است؟ میگوید بله قبول دارم، ولیکن پدر اینها این خانه را به من بخشید یا به من فروخت. تارتن ورثه مالک سابق انکار می کنند، می گویند که نخیر پدر ما این خانه را نبخشید به ایشان. بلا اشکال به نظر ما انقلاب دعوا می شود. ذلیت می شود مدعی انتقال این منزل از پدر این خصم که این فرزندان اون مالک سابق که مرحوم شده است می شود مدعی و ورثه می شوند منکر. این ذلیت باید بیانه بیاورد. فرض این است که این ذلیت می گوید پدر شما به من این را فروخت، بلاواسطه از پدر شما به من منتقل شد. بله، محقق اصفهانی آقای سیستانی تو همون اقرار ذلیت به ملکیت سابقه خود خصم گفتن انقلاب دعوا نمیشه. این صورت ثالثه که امرش اوزه پیش این آقایون که انقلاب دعوا نمیشه، ولیکن این خلاف وجدان عرفیست و ادله قاعدیت هم اطلاق نداره نسبت به این فرض. و این ذلیت انقلاب دعوا میشه، مدعی میشه، باید اثبات کند انتقال این مال را از اون مالک سابق مرحوم به خودش. مرحوم نائینی و محقق عراقی اینجا ملتفت به یک مطلبی شدن و اون اینه که خواستن بحث را به نحوی بیان کنن که مسئله فدک هم روشن بشه که چطور حضرت صدیقه طاهره که اعتراف می کرد که فدک قبلا ملک پیامبر بود و ادعای انتقال می کرد، می گفت پدرم این را به من بخشید، چطور اونجا انقلاب دعوا نمیشه؟ مرحوم نائینی فرموده جهتش اینه که ما معتقدیم تنها انقلاب دعوا در جایی است که ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه خود خصم و یا مورث او. خصم یا باید خودش مالک سابق این مال باشد یا وارث مالک سابق باشد، نه وصی او و جانشین او. فوقش خلیفه اول میگم من خلیفه پیامبرم، جانشین پیامبرم. خب او فرق میکند، در اونجا انقلاب دعوا نمیشه. چرا؟ ایشون فرمودن که ما یک مبنایی داریم در معاملات، این رو توضیح بدیم. فرق است بین بیع و ارث با هبه و وصیت. در بیع ملکیت میماند، تبدیل در جانب مملوکه. شما ملکیت رو یک نخی حساب کنید که یک طرفش به زید بسته شده، یک طرفش هم به کتاب مکاسب. این خیت هم نامش ملکیت. یک وقت اون گرهی که به کتاب مکاسب خورده باز میشه، بسته میشه به کتاب رسائل. تا حالا زید که بایه کتاب مکاسب است در مقابل کتاب رسائل، مالک کتاب مکاسب بود، یعنی اون خیت ملکیتش بسته شده بود به کتاب مکاسب. باز میشه اون خیت از کتاب مکاسب، بسته میشه به کتاب رسائل، و اون خیت امر که مشتری است برعکس، از کتاب رسائل باز میشه، بسته میشه به کتاب مکاسب. نه این خیت از بین میره و نه اون گره طرف مالک تغییر میکنه. بی اینه، بی تبدیل مال به مال است. بی تو یعنی بدل تو مالا به ماله. اما ارث نه، گره طرف کتاب مکاسب باز نمیشه. این طلبه‌ای که سالها زحمت کشید، درس خون، کتاب مکاسب خرید، بعد فوت کرد، گرهی که به گره ملکیت، خیت ملکیت که به کتاب مکاسب بسته شده، هنوزم اون گره باز نمیشه. گرهی که به طرف مالک بود، او باز میشه، بسته میشه به وارث او. وارث او جانشین اون میت میشوند. تبدیل در جانب مالک است. در هبه اصلا اون خیت ملکیت واهب اعدام میشه، یعنی اون خیت ملکیت شما به این کتاب مکاسب وقتی میبخشید آن را به دوستتان، این خیت ملکیت رو نابود میکنید، آتیش میزنید، اعدام میکنید، و یک خیت ملکیت جدیدی را برای موهوب له، برای متحب که دوست شماست، ایجاد میکنید. اعدام ملکیت سابقه و احداث ملکیت جدید. وصیت هم همینه. محقق نائینی فرموده که این مطلب که عقلایی هست، نتیجهش تو همین بحث انقلاب دعوا در قاعده ید روشن میشه. ارتکاز عقلا، بی تبدیل و مال به مال است، ارث قیام الوارث مقام المورث است، هبم احداث ملکیت است برای موهوب له، وصیت هم احداث ملکیت است برای موصی له. خب ایشون میفرماید که من ذلیت وقتی اعتراف کنم که این کتاب مکاسب قبلا ملک پدر شما بود، از او به من منتقل شد، در واقع اعتراف کردم به نفع این وارث، چون این وارث قائم مقام مورثش هست. اما اگر اعتراف کنم به این که این کتاب قبلا ملک موسی بود، وصی او نمیتواند ادعای کند. آقای وصی، موسی به شما گفت ما ترکته فهو لک، اول الکلام ای که ما ترکته باشه. من دارم میگم به من بخشید اون مرحوم کتاب مکاسب را. شما وصی یا شما موسی له اومدی میگی اون مرحوم گفت تمام داراییم را وصیت میکنم مال فلانی باشد، حالا فرض کنید تمام ورثه هم امضا کردن که وصیت به تمام مال نافذ بشه مثلا، حالا این مهم نیست، ثابت کن که این ما ترکه. ایشون میگن به هر حال، ایشون میگن در اینجا وجهی نداره انقلاب دعوا. خب این بیان طبعا نتیجه میده در بحث فدک، مگر خلیفه اول وارث پیامبر بود؟ خب حضرت فاطمه اعتراف کرد که این فدک قبلا ملک پیامبر بود. گیرم پیامبر فرمود ما ترکناه صدقه، ما ترک ما صدقه للمسلمین است. توی خلیفه اولم خودت رو ولی مسلمین میدانی، آقا تو که وارث نیستی، تو فوقش وصی هستی یا ولی المسلمین هستی که مسلمین میشن موسی له، چون ما ترکنا و صدقه، یعنی ما ترکنا و صدقتون للمسلمین، که انقلاب دعوا نمیشه. این فرمایش مرحوم نائینی ناتمامه. اجازه بفرمایید. فرق نمی کنه عین خاص، فرض اینه ما ترکنا، حالا اجازه بفرمایید، وصیت بین خاص که نبوده که ما ترکنا و صدقه، اجازه بفرمایید. مگه ابوبکر میگفت فدک را پیامبر گفت ملک مسلمین است، اون میگفت پیامبر گفت ما ترکنا و صدقه. خب این فرمایش مرحوم نائینی ناتمامه، این مطلب نه عقلا درسته که ملکیت یک اضافه است که گاهی طرف مالک تبدیل می شود کما فی الارث، گاهی طرف مملوک تبدیل می شود کما فی البیع. آقا با زوال طرف اضافه، اضافه عقلا منعدم میشه، چون اضافه وجود رابط است، متقوم است ذاتش به طرفه. این از نظر عقلی. از نظر عقلایی هم ما هیچ ارتکاز عقلا نداریم که وارث قائم مقام مورث بشود عقلا در مقابل بحث بی، در مقابل بحث هبه. نه، همونطور که در هبه میگن موهوب له مالک هبه میشود، در ارث هم میگن ولد مالک ماترک والد میشود، زوج مالک نصف ماترک زوجه میشود. کجا گفتن زوج یقوم و مقام از زوجه، از زوجت و تقوم و مقام از زوج؟ یه حرفا نیست. فلکم نصف ما ترک از واجه هم، فلهن نصف منو من ما تر، فلهن ربع من ما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، فان کان لکم ولدون فلهن نصف منو من ما ترک. همچو ارتکاز و عقلایی هم نیست. و واقعا فرق بین وارث و وصی وجهی نداره. و اگر منکر باشد، خوب دقت کنید، واقعا منکر باشد این وصی، بگه نبخشید اون مرحوم این مار را به تو، تو که خودت اعتراف داری که این مال قبلا مال اون مرحوم بود که من وصی او هستم، ادعا میکنی که او به من بخشید، من قبول ندارم که او به تو بخشید، من میگم جز ماترک است. چه فرق میکند با وارث؟ اگر اینجور بگید امر فدک با این بیان شما اشکال میشه. چرا؟ برای اینکه در فدک اون قضیه ما ترکناه و صدقه اول مطرح نشد. در تاریخ هست که اول حضرت فاطمه فرمود این فدک نهله پدرم است. اونجا مطرح نشد که پیامبر فرمود ما ترکناه و صدقه. اونجا ابوبکر گفت که فیء مسلمین است فدک، و پیامبر متولی او بود، بعد از پیامبر من متولی او هستم. اگر بحث متولی باشد که این از وارث و امرش واضح‌تره. چرا؟ برای اینکه در وارث تبدل میشه در مالک، اما در متولی مالک عنوان مسلمینند. قبلا هم فدک ملک مسلمین بود، الان هم اگر منتقل نشده باشه به حضرت فاطمه ملک مسلمینه، متولی عوض شده. شما که میگید اعتراف به ملکیت سابقه مورث این موجب انقلاب دعوا میشه، خب اعتراف به ملکیت سابقه یک عنوانی در زمانی که متولی سابق بود، میگویم متولی سابق این مال را به من بخشید، متولی لاحق میگوید نخیر نبخشید. اگر حضرت فاطمه اعتراف کنند فدک قبلا فی بود للمسلمین، پدرم چون متولی بود به من بخشید، خب متولی جدید طبق ادعای خودش متولی است، چون بحث غاصب بودن خلافت که بحث مبنایی بود، متولی جدید به ادعای خودش میگوید که نه متولی سابق به تو نبخشید. خب اینجا که به طریق اولا انقلاب دعوا میشه. اگر اجازه بفرمایید، اشکال به مرحوم نائینی است. ما میگیم تحلیل قضیه فدک درست باید انجام بشه. این که ما بگیم که حضرت فاطمه فرمود که این ملک پدرم بود بعد به من بخشید، ولی خلیفه اول میگه نه این صدقه بود للمسلمین و من پس میشه موسی له مسلمین و منم متولی مسلمینم، بعد مرحوم نائینی بفرماید که ما در اینجا قبول نداریم انقلاب دعوا را، این درست نیست، این تحلیل دقیق قضیه فدک نیست. در قضیه فدک دو مرحله داشت نزاع. مرحله اول این بود که حضرت فاطمه فرمود نهلت ابی، پدرم به من بخشید. حالا کار نداریم که خود عامه مثل درالمنصور قبول دارن که و آت ذل قربا حقه، این نازل شد در مورد حضرت فاطمه و اعطا رسول الله فاطمه فدک، اینها توجیه میکنن میگن مثل ابن ابلحدیث که خب پیامبر اعطا کرد، اما کی میگه که حضرت فاطمه قبض کرد؟ دیگه این مقدار بیچاره شدن که خلاف واضحات میگن. خب اعطا فاطمه فدک که کاملا روشنه، یعنی حضرت فاطمه هم قبض کرد و در ید حضرت فاطمه بود، عمال حضرت فاطمه در اونجا بودن. در این مرحله اصلا ابوبکر حرف از ما ترکناه و صدقه نزد، گفت این فدک فیء مسلمین بوده و پیامبر متولی فدک بوده، نه خیر حق بخشش داشت اما ثابت کن بخشید، من متولی جدیدم و انا ولی توهو بعده، من متولی جدیدم شما ثابت کن که فدک را به تو بخشید. البته اول به شهادت ام ایمن و حضرت علی امضا کرد فدک را پس بدهد، ولیکن خلیفه دوم آمد اون نامه رو گرفت، به خلیفه اول گفت فدک را پس میدهی، مخارج لشکرت را چطور تأمین میکنی؟ فدک را پس گرفتن. در مرحله دوم که خب حضرت فاطمه دید این مرحله به جایی نرسید، حقش ضایع داره میشه، خب تنزل کرد، گیرم هبه ثابت نشه، نهله ثابت نشه، و با ارث پدرم رو به من بدید. اینجا بود که حدیث جعل کردن، نحن معاشر الانبیاء لا نورف ما ترکناه صدقه. این تو این مرحله بود. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب اشکال اینها این بود که اصلا فدک فیء مسلمین نبود. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، تا اینجا میرسه، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. اصلا تاریخ ثبت شده که فدک در جنگ به دست نیامد. یهود خیبر اینها صلح کردن با پیامبر توان او کرهن و بدون جنگ تسلیم شدند. فدک ملک مسلمین نبود، ملک پیامبر بود. اشکال مطلب این بود. خب اما حالا خلیفه اول میگه فیء للمسلمینه، دیگه علمش این قدره که فیء مسلمین در غنایم جنگی است. خب میگه فیء مسلمینه، خب فیء مسلمین است، ما عرضمون در فعلا اینه که جناب محقق ناینی، خب اگر واقعا این مطلب باشه که فیء مسلمینه، یعنی متولی سابقش پیامبر بود و متولی جدیدش طبق ادعای خلیفه اول خلیفه اول است، خب این که امرش از وارث اصله، چون نه مالک متبدل شده نه مملوک، متولی عوض شده. اینجا که باید به طریق اولا انقلاب دعوا رو بپذیرید. پس بحث رو باید در اینجا درست بیان کرد. نکته این نیست که شما فرمودید. اما محقق عراقی ایشون همون تفصیل مرحوم ناینی رو داده، ولیکن بیان کرده که ما اطلاق قاعدیت که داریم به خاطر اجماع رفعیت کردیم از این اطلاق. اجماع در مورد وارث است نه در مورد وصی. خب اینم جوابش روشنه که ما اصلا اطلاقی در قاعده ید نداریم و بحث فدک هم بحث وصی نبود. اونی که خلیفه اول میگفت بحث متولی جدید بود و انکار میکرد یا تشکیف میکرد در این که متولی سابق فدک رو واگذار کرده باشه به حضرت فاطمه. ما به نظرمون بله. قضیه فدک رو میفرمایید؟ خب قضیه فدک ببینیم توجیه‌های دیگری دارد یا ندارد. خب برخی گفتن از باب جدل بوده که انصافا خیلی حرف نادرستیه، خلاف کنست روایات هست، یعنی امام علیه السلام جدلا فرمود که از ما بیان مطالبه نکنید چون خلیفه را به خلافت به رسمیت نمی شناخت. این انصافا خلاف کن نست این روایات هست. ولی توجیه های دیگری هست که عرض خواهیم کرد که مشکل برطرف میشه. مرحوم محقق همدانی و جمعی از اعلام مثل امام، مرحوم آقای خویی صاحب منتقى الاصول مطرح فرمودن که نکته اینه که فرق است بین این که وارث مالک سابق یا وصی مالک سابق منکر باشد یا شاک. اگر منکر باشد بله انقلاب دعوا میشه، اما اگر شاک باشد انقلاب دعوا نمیشه. بلکه نقل کردیم از امام و همینطور منتقى الاصول که در اعتراف به ملکیت سابقه خود خصم هم اگر خصم شاک باشد انقلاب دعوا نمیشه. برخی اونجا گفتن نه فرقی نیست در انقلاب دعوا بین این که خصم منکر باشد یا شاک، ولی در مورد وارث و یا وصی این تفسیر رو پذیرفتن. و در قضیه فدک مگه میشد خلیفه اول بگه من منکر واگذاری فدکم به حضرت فاطمه؟ خودش هم انکار نکرد، تو مطالبه بیانه کرد. اول اصلا طبق شهادت امیرالمومنین و ام ایمن فدک رو واگذار کرد. این معنیش اینه که انکار نداشت، فوقش شک داشت، فوقش شک داشت. با شک وارث یا وصی مالک سابق که انقلاب دعوا نمیشه. آقای سیستانی فرمودن به نظر ما این توجیه درست نیست. اولا خلیفه اول منکر بود، بحث و جهدو بها و استیقنتها انفسهم نیست، اون بحث دیگریست. بحث اینه که در مقام تنازع خلیفه اول انکار میکرد، تشکیک نمیکرد. ایشان میگن ببینید در روایت علل الشرایع که سندش تمام هست داره هازا فیء للمسلمین ولسنا فی خصومتک فی شی. این حالا بالاخره خلیفه دوم گفته باشه اینا با هم همدست بودن. هازا فیء للمسلمین ولسنا من خصومتک فی شی، یعنی ما با تو تخاصم شخصی نداریم، ما خصم تو نیستیم، ما ولی مسلمین هستیم، مسلمین خب فیعشون هست این فدک، ما متولی هستیم، ما حق شخصیمون نیست. و الالله المشتکا. خب یعنی اول آمدن ملک پیامبر را که فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب که نص قرآن است تبدیل کردن به غنایم جنگی که فیع مسلمین است، بر خلاف واضحات تاریخ. خب بعد میان میگن ما متولی اموال مسلمین هستیم، کمان که زمان پیامبر متولی بود. در شرح ابن ابی الحدید میگه که ابوبکر و حضرت صدیقه طاهره علیه السلام اینجور گفت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله انما هی طعمه اطعمناها اطمئنها الله فاذا مت کانت للمسلمین فلما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله ولیته کما کان یلیه. پیامبر ولی فدک بود، مالک شخصی فدک که نبود، فدک فی مسلمین بود، حالا متولی جدیدش منم و این فی مسلمین است. بعد آقای سیستانی فرمودن اولا اینها انکار کردند، ثانیا به وجدان عقلایی اگر بنا باشه اعتراف به ملکیت سابقه برای خصم یا مورث خصم یا موسی خصم با انکار طرف مقابل نسبت به انتقال مال به این ذلیت، این موجب انقلاب دعوا بشه، بلوجدان فرق نمی کنه، تشکیک طرف مقابلم همینه. خب خصم چه بگه من به تو منتقل نکردم، چه بگه من شک دارم، چه فرق میکنه در ارتکاز عقلا؟ اگر این موجب انقلاب دعوا میشه، فرقی بین انکار طرف مقابل و یا تشکیک او نیست. تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد.